و من همچون دوست سال خورده خانواده‌ای که از ولادت و طفولیت فرزندان خانواده یاد می‌دهد و با نگاه و رفتار و گفتار خود در دیدار جوانان رشید خانواده از شب جشن پیوند پدر و مادرشان و صبح زادنشان حکایت می‌کند، با غرور مهربان خوشنودی نوازشگر و بزرگوارانه باغ و صحرا را تماشا می کردم و در درخت ها و نهال ها و بوته های پنبه و ذرت و ساقه های سیراب و سرسبز غلات یکایک می نگریستم. گویی با هر یک از آنان آشنایی دیرینه دارم، همه را یکایک رفیقم، خیشاوندم، و این نخستین باری بود که در جایی به این بزرگی و در میان این همه جمعیت خود را که هنوز کودکی بودم بزرگ می یافتم. و بدین گونه بود که در این یک سال عمری زیستم. از صحرا باز می گشتم و نسیم همچون مادر مهربان و آدابدانی که کودکان خیش را حق شناسی و ادب می آموزد، سرهای نهالهای جوان و بوتهای نوزاد و ساقکهای شیرخواری غلات شیر مستخیش را به نشانه حرمت ودا با من خم کرده بود و من در آخرین نقطهی که شبه مبهمشان را در دور دست صحرا گم می کردم، سرم را بار دیگر برگرداندم و با تکان دادن پروقار و بزرگ منشانه دستهایم سرشار از توفیق و لذت و غرور و نوازش به احساسات خاموش و لبریز از خلوص و سرشار از معصومیت سبز این سبزه های معصوم پاسخ می گفتم. نامه‌ای به دوستم، صفحه 42. در این نامه می خواهم به خاطر عکس و تفصیلاتی که از من برای کتاب استاد لواسانی فرموده اید و به خصوص صفات نویسنده جوان و متفکر که به من عنایت فرموده اید تشکر کنم، هم از شما و هم از آقای سعیدی که چنان عکس رتوش شده زیر ابرو برداشته خوشخط و خالی را از من به ضمیمه شرح حال رتوش شده و تبلیغاتی بازارپسندی که شما نوشته بودید فرستاده بودند. در آن شرح حال تنها صفتی که به حقیقت از آن من بود همان صفت جوان بود و آن هم به اعتبار شناسنامم نه خودم، که هیچگاه خود را جوان نیافتم و جوانی را نمی شناسم و از کودکی یک پله در میان جستم به پیری، و منم تنها کسی که این شعر گنگ فردوسی را نه تنها می فهمد بلکه درست با همه روحش احساس می کند که جوانی من از کودکی یاد دارم. من بران نیستم که در اینجا به شیوه فضلای خوب خفص جناحی مصلحتی کنم که اختیار دارید بنده قابل نبودم، بلکه میخواهم به شما که نویسنده شرح حال منید و دوست سالیان من و ایمانتان نسبت به من همواره بیشتر از بهای خود من بوده است بگویم که شما نیز مرا نمیشناسید و این تنسیق و صفاتی که به دنبال اسم من چسبانیده اید از نوع بیمبالاتی های شیخ عطار است در تذکره که همه اولیا را از یک کنار به صفات یک دست و یک نواخت قبلن تهیه شده ریختنی متصف می کند و در توصیف آنان بیشتر به اقتضای سجع و تناسب لفظ و اشتقاق صفات متوجه است تا واقعیت موصوف. من تنها صفتی را که برای خودم میپسندم صمیمیت و صداقت است و اگر هم کم داشته باشم لااقل آن را سخت دوست می‌دارم که عزیزترین حالتی است که یک انسان میتواند داشته باشد. از این روست که نمیخواهم بگویم که علم و شرافت و نبوغ و پاکی و شجاعت و هنر و غیره که مرا به آنها متهم کرده اید همه در من بیپایه است. شاید همش باشد و نیز شاید به همان شدت که شما گفته اید، اما مرا راضی نمی کند که چیز دیگری هستم و در میان این سلسله صفات کنار هم چیده شده آن رنگ حقیقی و جوهری ذات خیش را نمی بینم. و این بدان می ماند که شما یک موسیقیدان بزرگی را که سراسر روحش مملو از هنر خیش است به صفات خوشندام مهربان سخاوتمند خوشچشم و ابروی با سلیقه ثروتمند و قهرمان شنای قورباغه معرفی نمایید و به موسیقیش که همه اوست اشاره ای نکنید و آن صفات درست هم که باشد به چه کار او می آید؟ اگر دوست بتهوون بگوید وی مردی است با موهای بلند افشان و انبوه، نگاهی پرنفوذ و گردنی چون مجسمه‌های رومی، چهره‌ای مردانه و روحی بسیار حساس و همین، او حق ندارد که در برابر این ستایشا در هم شود و دلگیر. شما می‌دانید که من بیماری خودنمایی و شهرت طلبی ندارم و گمنامی و تنهایی دو دوست هموار همدم و همپیمان منند و این پیمان را هرگز نشکستم و از این رو به آنچه مرا در آن کتاب خوانده اید و مردم آنچنان خواهندم شناخت اهمیتی نمی دهم و می دانید که با همه ایمانی که به سرنوشت مردم دارم و زندگیم را همه وقف مردم کردم و این کلمه را می پرستم، اما هرگز دلهوره این را نداشتم که مرا چگونه می شناسند و از من چه می گویند، زیرا نه به خودم اهمیت می دهم که وسوسه آن را داشته باشم که مرا درست بشناسند و نه به بینش و فهم عموم اعتقادی دارم که مرا چگونه خواهند دید و خواهند یافت. همیشه به سرنوشت مردم می اندیشم نه نظرشان. اما نامه عجیب شما که من از آن همه لطف و مرحمتی که نسبت به این ناچیز ابراز کرده اید شرم دارم و نیز نیاز خودم به این که شما دوست ارجمند و اهل فهم و دل و دردم که سالهاست مرا تکیگاه افتادنهایم بوده اید و تسکین بخش جراحتهایم، باید مرا بیشتر از این همه دوستان بیگانهی که همواره خود را در انبوه آنان تنها میابم بشناسید، بران داشت که تشخیص شما را تصحیح کنم و از آنچه درباره خودم اندیشیده ام تو را نیز آگاه سازم و به خصوص به این سؤال تو که از قول دیگران در نامت طرح کرده ای پاسخ دهم که فلانی چه چیز نمی داند، فلانی چه جور آدمی نیست. چه سؤال خوبی! من فکر می کنم کسانی که این سؤال را طرح کرده اند به من نزدیکتر از کسانی اند که به آن پاسخ دادند. اما سؤال اول جوابش ساده است، در یک جمله، این که اگر می بینید من از هرچه پیش می آید و هر سخنی که طرح می شود چیزی می دانم، نه به خاطر آن است که همه چیز می دانم، بلکه به خاطر آن است که در اینجا غالبا هیچ کس هیچ چیز نمی داند و از این روست که در نظرها خیلی جلوه کردم، وگرنه از نادانی خود و تهیدستیم در علم شرم دارم و چنان که می دانی درد نادانی و کمدانی است که مرا این چنین در خواندن و اندیشیدن بیتاب کرده است و شب و روزم را به اندوختن و یاد گرفتن می گذرانم و بیش از یک محصل کم استعداد اول شاگرد سیکل دوم کار می کنم. و اما سؤال دوم جاندار است و برای گفتنش یک زبان خواهم به پهنای فلک تا بگویم من چه نیستم، یعنی چه هستم. این سؤال مرا به یاد شبی انداخت از شبهای سال 1337 در مشهد که چنان به وحشت افتادم که هنوز پس از 7 سال هرگاه به یاد آن می افتم بر خود می لرزم و آن هنگامی بود که ناگهان این سؤال وحشتناک در من افتاد که من کدامم؟ من فکر می کنم روح تو آن اندازه بزرگ و بلند هست که وحشت این تردید را بتواند احساس کند. چه هراسی بالاتر از این که کسی خود را در درون خیش گم کرده باشد؟ چه پریشانی بیشتر از این که کسی بیگانه هایی را در درون خیش، چه میگویم، در خود خیش به چشم ببیند که چنان با خود خیش در هم آمیختند و خود را همانند او نمودند که اکنون من نمیدانم خود در آن میانه کدامم. چه وحشتناک! بیتابی های من، تناقص های من، بی‌نظمی های من همه زاده این پریشانی است. این حیرتی که امیدوارم تو و هیچ یک از آنان که دوستشان می‌دارم بدان دچار نگردند. تو می‌دانی که من از میان همه نعمت‌های این جهان آنچه را برگزیدم و دوست می‌دارم تنهایی است. این نگهبان سکوت، شمع جمعیت تنهایی، راهب معبد خاموشی ها، حاجت درگه نومیدی، سالک راه فراموشی ها، چشم بر راه پیامی پیکی، گرمی بازوی مهری نیست. خفته در سردی آغوش آرامش یأس که نبیدار شود از نفس گرم امید سرنهاده است به بالین شبی که فریبش ندهد عشوه خونین سحر. ای پرستو برگرد، ای پرستو که پیام آور فروردینی، بگریز از من، از من بگریز. باغ پژمرده پامال زمستانها چشم بر راه بهاری نیست. گرد آشوب گر خلوت این صحرا گرد بادیست، سیه گرد سواری نیست. یادت هست از این شعر؟ هنوز همانم، همان نگهبان و همان شمع، همان راهب و حاجب و سالک که بودم. پیغمبر می گفت من از دنیای شما عطر را و زن را و نماز را دوست می دارم، اما من تنها تنهایی را برگزیدم که اگر این صومعه پاک و پناهگاه مأنوس نبود، مرا این دنیا که در و دیوار و همه ساکنانش با من بیگانه اند، دشمن اند، می کشت. تعجب می کردی که آدمی چون من چگونه با این گرمی و گستاخی با مردم در می آمیزد، به میان جمع می رود، در همه غرق می شود، هر کسی را تحمل می کند. این همه آدم های جورا جور هر کدام خود را با او جور می آبند. می دانی با چه پشت گرمی تا قلب این دریای جمعیت می رفتم و در دیگران غرق می شدم؟ هر کسی را و هر چیزی را تحمل می کردم؟ من در پشت سر برج و باروی استوار و نفوذ ناپذیر تنهایی را داشتم که هرگاه دیگران برایم تحمل ناپذیر می شدند و هرگاه زندگی می خواست گریبانم را به چنگ آورد، به درون این معبد پناه می بردم، درها را می بستم، راحت. ماه اگر حلقه به در می کوفت جوابش می کردم. بزرگترین هنر من و قدرت من و ثروت من همین بود، خانه من همین بود. بیهوده نبود که به قول ننه من همیشه پدرم در منزل نبود، اما من اصلا نبودم. بیهوده نبود که یافتن من به قول دوستان کشفی بود و به تصحیح نبوغامیزم اختراعی. چه تصحیح عجیبی، واقعا نابغه است. هنوز هم همچنانم، اما حادثه دیگری پیش آمده است که خوشبختی مرا و تنها هنر و قدرت و ثروت مرا به باد داده است. آن خانه امن و آن برج و باروی استوار چنان در هم ریخته است که نمی دانی. اکنون تنهایی نیز از من گرفته شده است. بی سر و سامانم، آواره آواره، مردی که تحت تعقیب است. همه در تعقیب اویند و از هر نگاهی می گریزد و تنها پناهگاهی که داشته است از میان رفته است. کجا برود؟ هنر من و بزرگترین هنر من فن زیستن در خیش. همین بود که مرا تا حال زنده داشت، همین بود که مرا از این همه دیگرها و دیگران بیهوده مسون می داشت. هرگاه با دیگران بودم خود را تنها می دیدم، تنها با خودم. تنها نبودم، اما اکنون نمی دانم این خودم کیست، کدام است. هرگاه تنها می شدم گروهی خود را در من می آویزند که منم، و من با وحشت و پریشانی و بیگانگی در چهره هر یک خیره می شوم و خود را نمی شناسم. نمی دانم کدامم. می بینی که چه پریشانی ها در به کار بردن این ضمیر اول شخص دارم، متکلم. نمی دانم بگویم از اینها من کدامم یا از اینها من کدام است. پس آن که تردید می کند و در میان این منها سراسیمه می گردد و می جوید کیست؟ من همان نیستم؟ اگر آری، پس آن که این من را نیست همکنون نشانم می دهد کیست؟ آه که خسته شدم، باید رها کنم. رها می کنم، اما چگونه می توانم تحمل کنم؟ تا کنون همه رنج تحمل دیگران را داشتم و اکنون تحمل خودم رنج آورتر شده است. می بینی که چگونه از تنهایی نیز محروم شدم؟ من از مدتها پیش متوجه شده بودم که یکی نیستم. شعر ابوالفضل صحابی یادت هست که مرا نقاشی کرده بود؟ می دیدم که چندین منم، یک من زاده مدینه که قبلهش کعبه است و ایمانش در حرا بسته شده است و روح و هیجان و احساسش در زیر دستهای ابراهیم و موسی و مسیح و محمد و علی و ابوذر و سلمان و عمار و یاسر و سمیه شکل گرفته است. یک من بیگانه با مدینه که آنجا را نمی شناسد، ایمان را احساس نمی کند. سراپا عقل است و منطق خشک است و فلسفه است و دو تا چهارتا است، زاده آتن و پرورده سقراط و همچنان آمده تا افلاطون و ارسطو و بوعلی و ابن رشد و ابن خلدون و رفته تا هگل و دکارت و کانت و سارتر و افتاده در علم و سردر آورده از سوربن. یک من بیگانه با این هر دو، آن که بیشتر از منهای دیگرم شهرت یافته است و خود را نشان داده و همان که تو او را به نام من و در زیر عکس من توصیف کرده ای که جوان است و نویسنده است و پردل و گرده است و هوشیار است و خلاصه بهترین طرز تبلیغ آگهی از رادیو. چه شگفت‌انگیز! این من که مردم همه مرا بدان می شناسند از همه منهای دیگرم با من بیگانه تر و ناشناستر است. درست احساس می کنم که لباس من است، با همان معنی خاص و خوب کلمه لباس و به خصوص باب افتعالش که چقدر با احساس من از آن راست می آید. این است که هر که مرا می ستاید و می شناسد خود را با او ناآشناتر می یابم، مثل کسی که در برابرم بایستد و یا در جمعی بنشیند و هی از کت و شلوار و پالتوم حرف بزند. هی تعریف که چه رنگی، چه دوختی، چه پارچه‌ای، به من چه؟ و همین هم هست که هر که به من بد میگوید و دشمنی میورزد و دشنام میدهد مرا نمی آزارد و بردباری های من که آن روز تو را آن همه به خشم آورده بود از اینجاست. نه از بزرگواری من و حلم من و طاقت من. تا کنون هرچه نوشتم، نه هرچه چاپ کردم او کرده است، هرچه گفتم او گفته، هرچه کردم او کرده و مردم هرچه از من میگویند از او گفتند. نمیگویم من آنم که در زیر این نمود پنهان است و کسی نمیبیند. در زیر این نمود کسانی پنهانند که از آن میان نمیدانم کدام یک منم و این است پریشانی وحشتناکی که اکنون مرا رنج میدهد. یکی دیگر از اینها من قهرمان است که گوشش بدهکار هیچ حرفی نیست و به هیچ چیز نمی اندیشد و سراسر روحش و همه وجودش را دلاوری و عشق به نیکنامی و فداکاری و مردم دوستی پر کرده است. سرشار از دوستی خلق، گستاخ و ماجراجو و عاشق خطرها که جز انتقام آرامش نمی کند، جز با پیروزی سیر نمی شود، جز شکستن خصم آرزویی در سر نمی پروراند و جز کفزدنهای مردم و آفرینهای مبارزان و گسستن زنجیرها او را به هیجان و نشاط نمی آورد. و تو می دانی که این من مرا به کجاها که نکشاند و چه ضربه ها که از دست او نخوردم و چه ها که نکشیدم و تو با این من بسیار همگام بوده ای و خوب می شناسی. شب 14 ژانویه در پلاس باستیل در میان قوقای رقص و موزیک و فریادهای شادی، آن که در میان صدها صندلی خالی پیشخانه کافه تنها نشسته بود و میگریست، او بود. در زندان پرفکتور پلیس پاریس همو بود که سراپا شعله‌ور از آن آتش سه شبانه روز با موسیو گیبز حرف میزد. آن حرفها که تو را آن همه گرفته است حرفهای او بود و تو هم فقط همو را از من میشناسی و من میخواهم کس دیگری را به تو بنمایم. اما در میان این همه منهای در هم آمیخته، آن که از همه زبردستر است و تو هرگز نشانه ای هم از آن نداری، من است که مدتی است مرا به خیش گرفتار کرده است. با چهره شگفت محکم و نیرومند و پخته و پر، نه چون آن دیگرها پوک و پوک و پوسته، نمودهایی مبهم و موقتی و اشباهی دور و مجهول. این یکی از همه پنهانتر بود، از همه دیرتر سرزد. جایگاهش در آن عمق پوشیده و ناپیدای وجدانم بود. از اعماق فطرتم نهادم جوش کرد و از پس ابرهای تیره و متراکم بودنم طلوع نمود. سالها در حالی که از امید و شوق بر خود می لرزیدم و سراپایم را هیجان گرفته بود، طلوع آن را تماشا می کردم. انتظار سرزدن آن بسیار دراز بود و بسیار دشوار. گفتم این همان است که در جستجویش بودم. ها، من همینم، خود را کشف می کنم و شاهد رویش خیشتن صادق و پاک خیش هستم. چه کشف و شهود آرامش بخش و موفقیت آمیزی! آن که خود را گم کرده است، یافتن چه چیزی و چه کسی میتواند به اندازه یافتن خیش او را از شوق و پیروزی و غرور سرشار کند. سالها با او بودم، با خودم، خود خودم. راستی چرا میگویند خود خودم؟ مگر نه این است که ناآگاهانه هر کسی در همین تردید است که خودهای دیگری نیز در او هست. بگذاریم. سالهای آرامش و رضایت پس از آن دوران وحشت و بیقراری فرا رسید. امید در چشمهای همیشه گرفته و همیشه افسرده من برق می زد. راست می گفت آن نویسنده آشنای من که من چشمهایم همیشه نیمه باز است و می خواهم بگویم که هیچ چیز و کس در این دنیا وجود ندارد که دیدنش به باز کردن تمام چشم بیارزد. به هر حال بهشت گم شده من پیدا می شد و من غرق در این امید که باز می توانم به تنهایی رو کنم و به این معبد زیبا و گرم و استواری که فضایش از حرارت انس و صمیمیت و عصمت می لرزد پناه آورم و از سرمای بیرون و دیدار چهره های زمستان زده بی درد خود را در آغوش با خویشتن بودن پنهان کنم. چنان نیرو و امید گرفته بودم که می دانستم رنج بودن را و فشار طاقت فرسای زیستن را خواهم توانست تحمل کنم. تو نمی دانی که زنده ماندن دردناکترین حادثه است. چه نابینایانند آنها که این شهر را شلوغ می بینند. چه ساده لوح که از جمعیت سخن می گویند. سرشماری می کنند و بعد شماره عجیبی را از نفوس اعلام می کنند و باور هم دارند. درست هم هست، منتها صفرها را بیهوده به حساب می آورند. صفر، صفر است، هر کجا که قرار گیرد. کو جمعیت؟ چگونه از این همه خالی بودن، از این همه بی کسی، از این همه خلوت به وحشت نمی افتند؟ کو کسی؟ چه خوشبخت است آن که کسی را دوست می دارد، عشق می برزد. او به روی این زمین در میان این کوچه و بازار انبوه سایه هایی که چون اشباح خیالی می گذرند یکی را می بیند. احساس می کند که در میان این خلوت خالی یکی وجود دارد. هر جا او نیست کسی نیست، هیچ کس را نمی بیند، تنهایی است و خلوت و تعطیل. هر جا او هست جمعی هست، شلوغ و بیا و برو. در این کویر خلوت سایه دهی و صدای پای آدمیزادی را می‌بیند و می‌شنود. اما من که احساس می‌کنم زمین متروک شده است و شهر خلوت و خانه‌ها خالی، که بتم را آشوریان در آن فاجعه شوم رو بودند و بتخانه‌ام را ویران ساختند، به وحشت افتادم. از حراس این خلوت سرد، این غربت ساکت می‌گریزم. تنهایی مرا به ستوه آورده است. به خود پناه میبرم، همان خود خود که اکنون سرزده است، کشف کرده ام و با چهره ای راستین و صمیمی آن را در کنار خیش میبینم. چقدر با من مأنوس و آشناست، خودم است. راست است سخن اوپانیشادها که در بیرون خبری نیست، هر که به بیرون چشم بدوزد در انتظار خواهد ماند و خواهد مرد. به خود بازگرد، در آنجا همه چیز خواهی یافت، زیرا همه چیز آنجاست. بیرون ظلمات است، از این چشمه ها جز رنج نمی جوشد. راست می گفت بودا نیروانا در درون است. نیروانای بودا همین من است که اکنون من خود را در آغوش او می یابم. همین خود من است، خودی که از میان انبوهی از منهای نمودین استخراج کردم. چهرش را از آلایش ها زدودم، روشنتر شد، شناخته تر شد. اوه چه زیباست، چه راستین و چه خوب. همه خوبی ها و زیبایی ها و جلال ها و تعالی ها و تقدس ها همه در همین است. همین است و جز او هرچه هست کف است و حباب و فریب و دروغ و سراب، خیال است و بیهودگی. سکوت من که تو را به وحشت انداخته و دیگران را به بدگمانی، از همین است که من با او در گفتگویم. چه حرف ها، همه آن همه گفتنهایی که کلمه نمیافتند، همه آن گفتنهایی که چنان بر همان باشته و در هم فشرده شده بود که همچون عقده‌ای راه نفس را بر من بسته بود و گاه خفقان چنان روحم را در خود می فشرد که احساس مرگ می کردم دارد باز می شود. ذوب می شود، دارم راحت می شدم. این من اکنون سر زده است و همچون آتشی سیال در من حلول می کند. گرمای آن را هر لحظه بیشتر و پیشتر احساس می کنم، دارم از آن پر می شدم. اکنون احساس می کنم که دکارت، آندره ژید و حتی کامو کجایند؟ به قدری از آنها جلو افتادم که به چشم نمی آیند. دو سه تا نقطه کوچک سیاه. به یادت هست که تا چه حد شیفته آن دو بودم؟ کامو، نه هیچ وقت، اما دکارت و ژید. من فرسنگ ها از آنجا که آنها هستند جلو رفتم. من فکر می کنم، پس من هستم. من احساس می کنم، پس من هستم. من اسیان می کنم، پس من هستم. اینها هنوز به منزلی که من 7 سال پیش از آن گذشته ام نرسیدند و هر سه در جستجوی آنند که من خود را اثبات کنند که به چه دلیل وجود دارد، به چه دلیل من هستم. از خامی این پختگان به نام در شگفتم. هنوز به این سؤال نرسیدند که من کدامم. خیال می کنند که هر کدام یک نفرند و مسئله بودن و نبودن همین یکیست. اگر چنین بود که کار آسان بود، به همان آسانی که آنها ثابت کردند. وانگهی اینها نمی دانند که هر سشان راست می گویند. یک من فکر می کند، من دیگری است که احساس می کند، من دیگری است که اسیان می کند و منهای دیگر و منهای دیگر که همه هستند، اما دروغین. من راستین دیگر است. کدام؟ اینجاست که ناچار از گفتن می مانم. نمی توانم. سکوت سنگین و دردبار همینجا فرا می رسد. سکوت ها همه در پایان گفتن هاست و چه راحت و چه موفقیت آمیز. و این سکوت در آغاز گفتن هاست و چه سخت. امیل لودویک از سکوت های وحشتناکی سخن می گوید که بتهوون در اثنای سمفونی پرقوقای پنجم خیش نشانده است، که چنان سنگین است و بیره که اگر کسی گوش شنیدن آن را داشته باشد از وحشت قلبش خواهد ایستاد. راست است، خداوند نعمت بزرگی که به آدمها داده است این است که از شنیدن سکوت عاجزند و از این روست که همه آسوده و خوش زندگی می کنند. چقدر نشنیدنها و نشناختنها و نفهمیدنهاست که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است، و این نیز یکی از آنهاست. و اما تو می توانی تصور کنی که درد آن که چنین سکوتی را نه تنها می شنود بلکه خود آن را در سراسر روحش دارد، و چه می گویم، آن که چنین سکوتی را می گوید آن را تحمل می کند چیست؟ مهر بابا اکنون در هند 47 سال است سخن نگفته. نیم قرن سکوت کار مشکلی است، اما سکوت او مشکل نیست که او خود آن را اختیار کرده است. سکوت من مرگبار است که بر من فرود آمده است. بدان دوچار شدم، چه بگویم که چیست؟ به که بگویم؟ به تو که خانمت می گفت از وقتی مدیر کل شده ای ناراحتی های روحی و فکریت تخفیف یافته است؟ من نمی دانم که لاوتزو و نویسندگان اوپانیشادها و بودا و مهاویرا و حتی عرفای بزرگ خودمان که آن همه در جستجوی آن من حقیقی و پنهان در خیش شکنجه دیدند و ریاضت کشیده اند تا آن را یافتند و شناختند چه احساس کردند. نمی خواهم بگویم آنچه من یافتم همان است که آنان از آن سخن می گویند. نمی خواهم بگویم من اکنون در پس منهای نمودین خیش آنچه را یافتم همان نیرواناست. آن نیست، اما می دانم که نیروانای نهفته در من همین است که اکنون خود را احساس می کنم، چه هر کسی نیروانای خیش را دارد. به شماره هر دلی عشقی هست. اگر کسی نام عشق دلی را بر عشقی که در دل دیگری مشتعل است اطلاق کند، بدان اتهامی زده است که هرگز او را نخواهد بخشید. و من اکنون در این اندیشم که آنچه از پس این نمودهای ناپایدار طلوع کرده است و سراسر مرا فرا می‌گیرد چه بنامم؟ من، خدا، حقیقت مطلق، وجود مطلق، مطلق، نه دوست ندارم آن را در قالب هیچ نامی اسیر کنم، دوست ندارم آن را با هیچ صفتی هرچند پاک بیالایم. چه لزومی دارد که آن را بنامم؟ مگر میخواهم تعلیم دهم؟ مگر میخواهم به کسی نشان دهم؟ این نام ها چیست؟ مگر اکنون که من همه چیز را از زاویه دیگری میبینم همه چیز عوض نشده است؟ مگر این نام ها نیز رنگ نباختند؟ از رو که مینگریم کلمات را میبینیم که همچون حباب هایی هر یک به اندازه‌ای بر روی این دریا خود را نشان میدهد، جدا از هم، جدا از دریا. از زیر که بنگریم دیگر حباب کلمات را نمیبینیم، حباب ها همه یکی میشوند، یک وحدت وجود مطلقی از همه معانی، دریا. و دریا نیز تا آن هنگام که بر ساحل نشسته ایم دریاست، تا آن هنگام که من بیننده ام دریاست. اگر من بیننده را نیز به دور ریختم و خشکی را به دور ریختم، من دریا شدم، خشکی دریا شد، دریا نیز دیگر دریا نیست. چیست؟ اینجا باز سکوت فرا می رسد. چه ضرورتی دارد که سخن بگویم؟ به کسی بگویم، بنامم، چه رنج بی ثمری. من اکنون ایستادم و خود را می نگرم که دارم از پس تک ابرهای نمودین خیش سر می زنم. طلوع خود را می نگرم و خود را به نرمی و رضایت، غرق لذت و امید تسلیم او می کنم. او که مرا در خود می مکد و من همچنان ساکت می مانم تا تمام شوم. نسیم امید بر چهرم می وزد و من در نشأه